جنبش رو فروکاست، جنبش رو سرکوب کرد، بهترین واژه همینه که جنبش رو سرکوب کرد. اما بالاخره مردم با تجربه هایی که به دست آوردن، همونطور که در آبان 98 هم در طی دو روز سرکوب بسیار خونینی شدن، تجربه هایی که به دست آوردن در خیزش های بعدی استفاده کردن. این بار یک مسئله بسیار وخیمی که واقعا مردم رو مبتلای خودش کرد و این جنبش رو آسیب زد، بحث مداخله خارجی بود که آقای ترامپ مطرح کرد در روزهای اول و بعد هم بخشی از اپوزیسیون به همین امید، به مردم امید دادن. اما دیدیم که بالاخره تا این لحظه مردم ایران رو معامله کردن و آقای ترامپ هم از حرف خودش پاپس کشید و این شاید به رسالت جمهوری اسلامی هم بیشتر پروبال داد که بتونه با حجم بیشتری مردم رو سرکوب بکنه و مردم فعلا درگیر سوگواری و داغداری عزیزانشون هستن.
ممنون آقای رزاق. آقای پاشایی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که فروکاست شدن اعتراض ها یک بخشش خب سرکوب گسترده ایه که داره صورت میگیره، اما آیا راهبردی هم که معترضان داشتن یا رفتار سیاسی که اپوزیسیون داشت اون چقدر تاثیرگذار بوده در این اتفاق و میتونیم بگیم که یک حالا به موازات هم حرکت کردن و در یک نقطه باعث شدن که شرایطی پیش بیاد که الان ما در اینجایی ایستادیم که خب تصویرش رو بسیاری از ما جست و گریخته دیدیم و باهاش آشنا هستیم؟
خیلی ممنونم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، میهمانتون، و عرض تسلیت به همه مردم ایرانی که عزیزانشون رو دست دادن و کم نیست در این روز در ایران. من فکر کنم که بساب تنها متهم این قضیه جمهوری اسلامی است، حکومتی که با رضالت و با خباست واقعا جان مردم خودش رو میگیره. یه روز جمهوری اسلامی وقتی صحبت میشد میگفت اگر ما برویم، عواملش میگفتن اگر ما برویم ایران سوریه میشود، و ما فکر میکردیم که منظور از سوریه اینه که ایران تجزیه میشود، ولی دیدیم که منظورشون چی بود. رفتاری که امروز جمهوری اسلامی و عواملش در داخل ایران میکنن با طبق عکسایی که بیرون اومده، طبق مدارکی که بیرون اومده، با تیربار سنگین در وسط خیابون، با ماشین هایی که درست انسان رو یاد رفتار حماس میندازد وقتی که در 7 اکتبر حمله کرد به اسرائیل، یاد سپاه قدس میندازد که در سوریه با چه قساوت قلبی مردم سوریه رو کشتار کردن و بیرحمانه کشتن، و تو امروز در داخل ایران دارن با مردم همین رفتار میکنن. و این در حقیقت میشه گفتش که مقدر اصلی خود جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون چاره‌ای نداشت و نداره جز اینکه در برابر این حرکت بایسته. مردم در ایران زندگیشون از دست دادن. ما فراموش نکنیم امروز در ایران طبق آخر آمارهایی که میاد در ساعت 400 هکتار زمین ایران داره کبیر میشه به دلیل بی‌لیاقتی حکومت و و و و و اگه بخواد بشمونیم تو موضوعات رو، معنیش میشه که مردم ایران چاره‌ای ندارن جز اینکه در برابر این حکومت بایستن. مبارزه طبیعی که مبارزه هزینه داره، مردم دارن به سخت‌ترین روش این هزینه رو پرداخت میکنن، ولی مقتدر اصلی خود جمهوری اسلامی تو حاضر نیست ای که قدرت پایین بیاد. عواملی که این بود در ایران نشستن و میزها و تندلی های قدرت رو به دست گرفتن و حاضر نیستن به خاطر دزدی هایی که میکنن از اون بگذرن. مردمشون رو میکشن، فرزندان کشورشون رو میکشن ولی کوتاه نمیان. من فکر کنم کمک خارجی تنها یعنی عاملی نبود که مردم رو به خیابون بود. مردم به خیابان آمدن و کتانی به حساب همه ماها در خارج از کشور، همه ماها، فرق نمیکنه طرفدار پادشاهی باشیم یا جمهوری خواه باشیم، تلاش کردیم که در هر کشوری هستیم پشتیبانی خارجی رو برای این مردمی که تو خیابون به دست خالی ایستادن ایجاد کنیم. بعضی وقتا میتونیم، بعضی وقتا نمیتونیم، ولی ما وظیفه داریم که به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کنیم خواست مردم اجرا بشه و تلاش کنیم در مسیر خواست مردم حرکت کنیم و برای اونها پشتیبانی جهانی ایجاد کنیم. آقای ترامپ به حساب مسئول اداری ایران نیست که بخواد به مردم ایران قول بده و عمل بکنه یا عمل نکنه. ما طبیعیه که همه ماها تلاش میکنیم که از ایشون یا از کشورهای دیگه در انگلستان، در اروپا پشتیبانی جهانی ایجاد کنیم، ولی معنیش اینه که اگر اون نشد ما این مبارزه رو رها میکنیم یا مبارزه رو ول میکنیم. و برای که 48 سال پیش وقتی ما این مبارزه رو شروع کردیم با امید این نبودیم که به حساب آمریکایی‌ها کمک ما کنن یا اروپایی‌ها کمک ما کنن، به روی پای خودمون ایستادیم. ولی طبیعی است که وظیفه داریم پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنیم و امیدوارم که روزی خود مردم ایران با اراده خودشون به حساب این حکومت رو پایین بکشن و امیدوارم که جهان هم متوجه باشد که پشتیبانی از جمهوری اسلامی میتونه برای به حساب آبروی خودشون در جهان تنگین در بیاد. ما فراموش نکنیم که امروز در منطقه کشورهای مثل قطر و عربستان سعودی به شدت دارن تلاش میکنن که دنیا رو قانع کنن، من جمله آمریکا رو قانع کنن که این جمهوری اسلامی بدبخت توسری خورده دلیل خفیف حقیر برای منطقه بهتر است تا یک حکومت ملی قدرتمندی که بتونه در آینده به حساب مردم ایران رو به اون افتخاراتی که خودشون میخوان و به اون توانایی هایی که خودشون دارن و به اون لیاقتی که خودشون دارن برسونه و دردسری بشه برای منطقه. احتمالاً در شرایطی که من فکر نکنم حکومت آینده مشکلی برای منطقه بشه، ولی نمیشه این ترس رو از بسیار کشورهای همسایه مثل قطر و عربستان و ترکیه گرفت و اگر ایران روی پای خودش بریفته اون موقع است که بسیار اقتصاد اونها بی‌شکوفایی که بود داره رو نخواهد داشت به نظر من. و این وظیفه ماست که از مردم ایران پشتیبانی کنیم و خواست اونها رو به جهان منتقل کنیم به نظر من.
بله آقای رزاق، شما همداستانید با آقای پاشایی، یعنی که فکر می‌کنید که کشورهای منطقه اساساً اینگونه نگاه می‌کنن به ماجرا، می‌خوان که یک جمهوری اسلامی خفیف به این شکلی که هست باقی بمونه یا یک حکومت دیگه بیاد، یا اون مدلی که منتقدان اصولاً مطرح می‌کنن به ویژه درباره برخی از کشورها و متحدان آمریکا که اعتقاد دارن که نه، در اون سو اونها میخوان یک حکومتی باشه که بتونه روابطش رو صرفا تنظیم کنه و حالا اینطوری که جمهوری اسلامی اصولا رفتارهاش رفتارهایی بوده که انتقاد برانگیز بوده، خصمانه بوده در منطقه، دیگه حالا اینطوری بخوایم بگیم خیلی عامیانه بگیم موی دماغ نباشه.
ببینید قطعا حکومت هایی که قطر، عربستان سعودی و این کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها قطعا به دنبال این هستن نه جمهوری اسلامی ضعیف، به دنبال این هستن که یک ایران ضعیف باشه، به خاطر اینکه خب در خیلی از مسائل سهم هستن، در مسائل نفت، گاز، در مسائل انرژی، بالاخره اگر که ایران یک ایران ضعیفی باشه که نتونه نفت و انرژیش رو بیشتر بفروشه، اونها بیشتر میفروشن، اونها بیشتر استخراج میکنن و اونها بیشتر سودش میبرن. مسئله اونها این بوده که یک ایرانی باشه که نتونه در منطقه ماجراجویی بکنه، خب این رو به مدد اسرائیل و آمریکا به دست آوردن. الان جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی نظام ضعیفی هستش که تمام برای سرکوب مردم خودش هم میره نیروهای نیابتی خودش رو برمیگردونه به کشور و از وجود اونها استفاده میکنه و دست به یک همچین کشتاری میزنه. این کاملا درسته. یه مسئله دیگه ای که هست اینه که ما هیچ گذاری رو در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که هیچ انقلابی که بدون حمایت خارجی صورت گرفته باشه. قطعا حمایت های خارجی، نهادهای بین المللی، کشورهای خارجی دخیل بودن در تمام گذارهایی که صورت گرفته، چه گذار به دموکراسی بوده چه گذار به یک استبداد دیگر بوده، فرقی نداره. اما این نوع حمایت ها فرق میکنه. ببینید سوال اولتون که درباره دستاورد این جنبش و قیاسش با جنبش های قبلی پرسیدید، جنبش 401، جنبش مهسا، دستاورد بسیار بزرگی داشت. بعد از 46 سال تونسته بود حجاب را از جمهوری اسلامی پس بگیره، جمهوری اسلامی اون رو نداد، اون رو آزاد نکرد، اما زنانمون تونسته بودن اون رو تا حد بسیار زیادی پس بگیرن و پوشش اختیاری خودشون رو داشته باشن.
الان فکر نمی‌کنید که این اتفاق اخیر که افتاده بتونه همین دستاوردی رو هم که الان بهش اشاره کردید تحت شعاع قرار بده و از بین ببرتش؟
چرا؟ میخواستم دقیقا به همین اشاره بکنم. ببینید اون دستاورد بزرگ بعد از 100 روز حضور خیابانی مردم به دست اومد. درسته که تعداد زیادی هم در اون جنبش کشته شدن، تعداد زیادی نابینا شدن، کور شدن و تعداد زیادی هم با جراحت یا با هر چیزی دیگری از کشور راندش از کشور آمد بیرون آمدن و به تبعید رفتن، اما اون دستاورد موند به دلیل اینکه اون جنبش یک جنبش کاملا خشونت پرهیز بود. یک جنبش کاملا مدنی بود و نیروهای کشورهای خارجی هم حمایت خودشون رو کامل داشتن از اون جنبش. در جنبش 404 مسئله‌ای که به وجود آمد این بود که یک بخشی ترویج خشونت کرد. این رو من نمیخوام به عنوان الان انتقاد بگم یا اینکه مثلا سهیم بکنم یک بخشی از اپوزیسیون رو در کشتار، نه، کشتار کاملا مسئول اصلی قطعی و تام و تمام جمهوری اسلامیه. یک بخشی از اپوزیسیون با ایده های خودشون آمدن به دنبال این بودن که از جمهوری اسلامی عبور بکنن. ایده این بود که ما برویم در روز دومی که جمعیت زیاد آمده بود فراخوان این رو بدهن که برن نهادهای نظامی انتظامی یا ادارات دولتی رو تسخیر بکنن مردم و حمایت ها هم در راه، کمک در راه، هنوز که هنوزه میگن کمک در راه، کمک خارجی. با این ایده اون چیزی که جمهوری اسلامی نیاز داشت رو بهش دادن و جمهوری اسلامی دست به سرکوب بسیار خونینی زد که مردم نتونن واقعا در خیابان بیان. شبها در بسیاری از شهرهای ایران، این شبهایی که ما گزارش هایی میرسه اینه که از 8 شب به بعد حکومت نظامی برپا میشه، حتی مردم اگه از پشت پنجره هاشون شعار بدن به خانه مردم میریزن و اونها رو بازداشت میکنن. این دقیقا اون دستاورد رو هم و دستاوردهایی که در جنبش های قبلی به دست اومده بود رو هم میتونه تحت شعای خودش قرار بده و تا دوره‌ای جامعه ما رو به سمتی ببره که شاید تجربه دوباره دهه 60 رو این نسل هم تجربه بکنند. ببینید، ما بزرگترین، عزیزترین و شجاعترین بچه هایی که میتونستند در یک جنبش خیابانی حضور داشته باشن و فعال باشن رو در این جنبش از دست دادیم. اینهایی که کشته شدن شجاع‌ترین بچه‌هایی بودن که رفتن سینه‌شون رو جلوی گلوله سپر کردن. این آسیب بسیار بزرگی است که غیر قابل جبرانه. یک نسل از دست رفته، جمهوری اسلامی نسل کشی کرده. ما هنوز آمار و ارقام درستی نداریم که چندین هزار نفر کشته شدن، اما اینهایی که کشته شدن کسانی بودن که در صف اول مبارزه بودن، در صف اول اعتراضات بودن. اگر تاکتیک ها و نوع مبارزه خشونت پرهیز به مردم ترویج می شد، قطعا دست حکومت بسته می شد و قطعا هنوز که هنوز ما حضور خیابانی می تونستیم داشته باشیم. وقتی که مردم از روز اول آمدن در بازارها اعتصاب شد، دیدیم که حکومت در بعضی از جاها نیروهای سرکوب حکومت توان سرکوب نداشتن، به خاطر اینکه اونها خیلیشون همراهی میکردن با مردم. ما در آبدانان دیدیم که نیروهای انتظامی رفتن در داخل کلانتری در رو بستن و برای مردم دست تکان دادن. گاهی در بسیاری از شهر گزارشایی که در روزهای اول میومد این بود که نیروی انتظامی با ما همراهی میکنه و شعار میده علیه خامنه‌ای، برای اینکه اونها هم وضعیت زندگیشون کاملا قفل شده بود و با بحران مواجه شده بودند و می دیدند جنایت ها و خباثت های جمهوری اسلامی در طول این سال ها می دیدند. اما وقتی که اون جمعیت میلیونی اومد تو خیابان، اون کسانی که تریبون داشتن باید مردم رو می بردن به سمت تاکتیک های مبارزه خشونت پرهیز. در خیابان تحسن کنید، در خیابان بشینید، همونطور که چند نفر در روزهای اول می رفتن جلوی ماشین سرکوب می شستن، این چند نفر رو تبدیل بکنید به چند صد هزار نفر، تبدیل بکنید به چند میلیون. دست جمهوری اسلامی بسته می شد برای کشتار. اگر می خواست کشتاری بکنه چند صد نفر بودن و بعد اون وقت صدای مردم بیشتر بلندتر بود که ما نشستیم، صدای خود نیرو انتظامی هم بلندتر بود. اون نیرو انتظامی که دست به سرکوب نزده بود، جمهوری اسلامی مجبور شد بره نیروهای نیابتی شبکه تروریستی خودش رو وارد بکنه، با سپاه قدس دست به کشتار مردم بزنن. وقتی مبارزه خشونت پرهیز صورت میگرفت این نیروها دیگه نمیتونستن، یا وقتی که میبینید کشتار داره میشه بلافاصله باید این اولویت رو میدادید به مردم که مردم حفظ جانتون اولویته، برید در خانه هاتون و کار نکنید، اعتصاب بکنید، کارگرها سر کارشون نرن و اعتصاب سراسری فلج کننده صورت بگیره، شعارهای شبانه از پشت پنجره بدید. هزار مدل تاکتیک های مبارزه خشونت پرهیز وجود داره که در کشورهای دیگر انجام شده و جواب داده، ولی متاسفانه اون چیزی که شد این بود که ما بریم از کشور، از آمریکا درخواست بکنیم که خیلی خوب تو قول داده بودی، پس بیا حمله کن و مردم ما رو نجات بده. این واقعا اون ضرری بودش که این جنبش دید و اون ضرری بودش که جمهوری اسلامی کاملا آمادگی داشت برای این که به بهترین شکل سرکوب بکنه و بعد روایت خودش رو به دنیا قالب بکنه. نیروهای تروریستیش رو بفرسته در بین مردم از پشت گلوله بزنه مردم رو بکشن و بعد همون رو به عنوان روایت این که یک حمله تروریستی شده به دنیا غالب بکنه، تا جایی که حتی دونالد ترامپ هم بیادش بگه به ما گفتن، گزارش دادن که داخل مردم شلیک می‌شده و نیروهای انتظامی از خودشون دفاع کردن.
آقای پاشایی، در راستای همین صحبتهایی که آقای رزاق کردن یک سوالی مطرح میشه، چرا هیچ صدای خشونت پرهیزی در زمانی که اعتراضها داشت میرفت به سمت خشونت بیشتر، و همیشه هم میدونیم که به هر حال خشونت رو نیروی حکومتی آغاز میکنه و معترض هم برای دفاع از خودش، حالا اسمشو میذاریم دفاع مشروع، اقدام متقابل امکان داره بکنه، خشم هم هست در داخلش، به هر حال شرایط خاصی هست، ولی هیچ صدای خشونت پرهیزی شنیده نشد از هیچ یک از طیف هایی که به هر حال بیشتر مد نظر بودن توی اعتراض ها و عملا بیشتر صحبت از این بود که خیابان رو تنها نگذاریم، ولی شرایط این که چگونه تنها نگذاریمش رو کسی ترسیم نکرد. چرا؟
خیلی ممنون. من قبل اینکه وارد مصاحبه در خدمتتون بشم، خب دفعه اول است آقای رزاق رفتشون نیش دارم و با ایشون آشنا میشم، ولی از گفته هاشون متوجه میشم که آقای رزاق به شدت به جناح اصلاح طلب حکومت نزدیک هستند. ببینید، با ظرافت تلاش میکنن که به حساب شاهزاده رضا پهلوی رو مقصر این قضیه جلوه بدن و این خب خط معاش ایشون و نظر ایشونه، ولی خودشون میفهمن که جنبش قبلی خشونت پرهیز بوده. آقای رزاق در حکومت در جنبش قبلی که خشونت پرهیز بود 800 چشم در آمد، 1500 انسان بیگناه کشته شدن. پس حکومت به خشونت داخل خشونت پرهیزی نگاه نمی کنه. حکومت هر لحظه که احساس کنه پایه های حکومتش داره میره به جایی که سست بشه، با قاطعیت با بیرحمی همه رو می کشه. اینو شما میدونید، ما میدونیم، اصلاح طلبها میدونن، تندوها میدونن. اصولا خصلت حکومت مذهبی همین است، اصولا خصلت مذهب همین است. اسلام 1400 سال پیش وقتی وارد ایران شد با همین خشونت، با همین بیرحمی، با 10 برابر این مردم ایران رو به حساب اسلام رو به دین به مردم ایران تحمیل کرد. این خصلت در این حکومت و در این مذهب مونده هنوز. اینو ما فراموش نکنیم، گناهشو به گردن دیگران نندازیم، گناهشو تلاش نکنیم با ظرافت و لطافت ببریم به طرف دیگران. فقط شاهزاده رضا پهلوی نبود که دنیا بعد خواست که به ایران کمک کنه. خانم شیرین عبادی برنده جایزه به حساب حقوق بشر نوبل دوست کتانی بود که نامه نوشت به آقای ترامپ و به همراه 7 نفر دیگه، من جمله آقای مخملباف، من جمله آقای بسا مقتدی، من جمله خود من، من جمله یزدان شاهده، که آقای ترامپ با آنچه که گفتی، ما که نگفتیم، ما تو دهن آقای ترامپ نداشتیم، که خود آقای ترامپ وقتی میگوید در مردم پشت بشمند ما وارد کار میشویم، ما آدم های این چنینی نشاط دارد برای از ایشون خواستن که آقای ترامپ بیا و با آنچه که گفتی، خودت گفتی، عمل کن. چرا گفتم؟ برای اینکه می‌دیدن چه بلایی می‌خواد سر مردم بیاد، می‌دیدن که چه بلایی سر مردم بیاد. وقتی تو عادت نیروهای انتظامی می‌کنی، بله، نیروهای انتظامی به حساب در روزهای آغازین کوتاه در برابر مردم نایستادن، برای اینکه خودشون بخشی از اون مردم هم، برای اینکه از بدبختی، فلاکت، ذلتی که بر سر اون مردم آمده آگاه هستن و می‌بینن. برای همین بود که جمهوری اسلامی 6000 نیروی نیابتی خودش رو که با پول همین مردم بسیج کرده بود به آور به ایران، برای اینکه بتونیم کشتار رو را بندازه. ما به جایی که حکومت رو محکوم کنیم، مدام با ظرافت تلاش میکنیم کسانی که پشت مردم ایستادن، کسانی که صدای مردم بودن، کسانی که تلاش کردن صدای مردم رو به جهان برسونن رو محکوم کنیم. آیا مهمان شما آقای رزاق معتقدن که در برابر این حکومت با فرق نمی‌کنه کدوم؟
البته شما میتونید مستقیم با خودشون صحبت کنید دیگه، ایشون هم دارن میشنن و اگه بخوان میتونن پاسخ بدن، چون میکروفون هم باز هستش. بله،
خدمت ایشون صاحب کنم. آقای رزاق معتقدن که آیا این حکومت چه آرام برود، چه تون مردم برود، چه مردم با بدون خشونت برود، روزی که پای سقوطش پیش بیاد و قرار بشه دیگه دستشون به دزدی‌ها نرسه، در برابر هر آدمی کوتاه میان، آیا حاضرن بنشینن و حکومت رو تهدید بدن به کسان دیگه که به مردمی که اونها رو نمیخوان؟ نه، حاضر نیستن. من به جوابشون خودم میدم، حاضر نیستن. هر روزی که احساس کنن که به تا مسئله جدی خواهد شد، تا روز تا جایی که به تا به سقوط حکومت نکشه، مردم بیان خیابون تک تک دو نفر، سه نفر، پنج نفر، پنج نفر بکشنشون. اما روزی که احتاط کنند این حکومت قرار است سقوط کند، لات ها و لوت های خودشون از سراسر دنیا میارن، از حسب و شعبی و بلکه وارد ایران میکنن و در برابر مردم قرار میدن و مردم رو میکشن. بر همین است که من معتقدم این خیزش ها هر چقدر که جلو برود خشنتر میشود. این مطمئن به شما قول میدن، من که خبر در به دل مردم خبر نداری، ولی میتونیم نگاه کنیم و به شما این قول رو بدم که در خیزش بعدی مردم خشنتر خواهند ایستاد. مردمی که امروز بالای 12,000 نفر، 12,000 نفرش تثبیت شده، ولی بالای اونه، بالای 12,000 کشته دادن، کسی که برادرش مرده فردا در برابر این حکومت دیگر با زبان سرخ، با زبان آرام، با زبان ملایم صحبت نمی‌کنه. بیش از 15 سال است که مردم در خیزش های مختلف مسالمت آمیز رفتار میکنند، خشونت پرهیز رفتار میکنند.
خب آقای پاشایی میتونم بپرسم خروجی، خب وقتی خشم بالا بره خروجی خشونت چی میشه؟ چون من میخوام یه اشاره بکنم به سال 57. خشم گروهی از انقلابیون باعث شد که افرادی بدون رسیدگی درست به پرونده هاشون به جوخه های اعدام سپرده بشن. در همون زمان روزنامه کیهان مطلبی رو چاپ میکنه از سمت رئیس وقت عفو بین الملل خطاب به آیت الله خمینی و اونجا میگه که ادامه این خشونت ها میتونه ارزش حیات رو در جامعه شما زیر سوال ببره و کاهش بده و ما بعدها شاهد همین قضیه بودیم. یعنی جامعه ایران یک جامعه خشن شد. میخوام بدونم که اگر این خشونت که الان شما دارین میگین اینطور افسار گسیخته بره و حتی رهبران اپوزیسیون مهارش نکنند، خروجیش چه خواهد شد؟
مطمئنه خروجی دلخواهی نخواهد بود، خروجی خوبی نخواهد بود، بلکه خشونت با خودش خشونت رو میاره. ما یادم نره در 57 جمهوری اسلامی و خلخالی ها نکشتند به خاطر اینکه کتانی مقصر بودن، بعدها خودشون گفتن کشتند به خاطر اینکه مطمئن بشن که تونستن همه رو سرکوب کنن و هیچ خیزشی در برابرشون انجام نشه، با گناه و بیگناه رو کشتن برای اینکه بتونن در حکومت بمونن. امروز هم دارن همین کارا میکنن، به مدل دیگه دارن میکنن. ولی وقتی شما به حساب در این خانواده دو نفر سه نفر میکشین، دو نفر سه نفر بی پاسخ نمیمونه. بسیار خشونت بد است. ما امیدمونی بود هست و بوده است که همیشه این داستان به سلامت آمید انجام بشود، با خشونت پرهیز انجام بشود. ولی شما وقتی با این تیربار به خیابون میارید، با تیربار سنگین جوری میزنید که با یک گلولش به حساب یک دست بدن جدا میشه، اون صحنه دیگه فراموش مردم ایران نمیشه. اونجا که به حساب حکومت خشونت رو به جامعه تحمیل میکنه، حکومتی به حساب حکومتی که درش هم اصلاح طلب به حساب نقش داره، هم تو به حساب توندو نقش داره، هم اصولگرا نقش داره، و همه اینها با هم دیگه هستن، با هم دیگه اینها هستن که دارن خشونت رو به جامعه میارن. من امید من این است که به حساب جهان در برابر این خشونت که در ایران انجام میشه ساکت ننشیند. همونجوری که من معتقدم بعد از 7 اکتبر اسرائیل با زدن اون 6 ارتش ایران در خارج از کشور، 6 به حساب اون نیروهایی که درست کرده بود جمهوری اسلامی با خزینه مردم در خارج کشور، دست جمهوری اسلامی خالی کرد، دور جمهوری اسلامی خالی کرد و به دنیا اجازه داد که در برابر جمهوری اسلامی بایسته. ما دیروز صحنه سازمان ملل رو دیدیم در مجمع عمومی. اگر اون 6 ارتشی که ایران ساخته بود به خزینه مردم دور جمهوری اسلامی بودن، دیروز نماینده بریتانیا با اون قاطعیت در مورد رفتن جمهوری اسلامی و خشونت بوده اون صحبت نمیکرد، نمایندگان دیگه با این جدیت صحبت نمیکردن، بلکه اون همیشه به وسیله این ارتش های سایبری و به حساب نیابتی خودش تهدید میکرد دنیا رو. امروز اون تهدید دستش در اومده و به همین دلیل است که امثال قطر، امثال ترکیه، امثال عربستان سعودی مایرن یک جمهوری اسلامی بدبخت ذلیل توسری خود در اون کشور بمونه و ایران صاحب یک حکومت مقتدر قدرتمند ملی نشود. و این اتفاقی که وسط میفته تنها مردم ایران هستن که دارن ضررشو میدن، پول مردم ایران هست که دارن بمیره و فرق نیست که بر جامعه داره حاکم میشه. و من امیدوار هستم که این خیزش در همین مرحله خودش بتونه بدون خشونت به نتیجه برسه، ولی رفتاری که حکومت پیش گرفته ما رو به اون سمت نمیبره.
ما برمیگردیم به آقای رزاق که هم آقای رزاق قطعا میخوان در مورد صحبت های شما صحبت کنن، ولی یک توقف خیلی کوتاه داشته باشیم. در واشنگتن احمد باطبی با ما هستن. روز گذشته نشستی داشت شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیتی که در ایران حاکم شده. احمد باطبی هم در این نشست حضور داشت، سخنرانی کرد، نمایندگان کشورها هم سخنرانی کردند، از جمله نماینده ایالات متحده آمریکا و همچنین نماینده روسیه و جمهوری اسلامی ایران. آقای باطبی بهتون سلام میکنم. در صحبت‌هایی که اونجا مطرح شده بود و شما مطرح کردید و دیگران، صحبت از اقدام عملی بود و درخواستش از دونالد ترامپ با توجه به صحبت‌هایی که آقای ترامپ پیشتر کرده بود درباره وضعیت اعتراض‌ها، این اقدام عملی دقیقاً چه چیزی رو منظور نظرتون بود و به طور کل جلسه رو که شما دیدید، حالا صحبت‌های نمایندگان کشورها، فکر می‌کنید تا چه اندازه نمایندگان کشورها هم در باره جمهوری اسلامی به یک اجماعی رسیدن؟
روز شما و شرمندگانتون بخیر. این چیزی که فرمودید یه بحث خیلی جامعی است که جنبه‌های مختلف داره. یکی این که اونجایی که ما نشسته بودیم اساساً یک محیطی که درش بحث و گفتگویی که معمولا در رسانه یا در حتی در لابی میبینیم نیست. اونجا قوانین بین‌المللی حاکمه و کشورها خیلی تلاش میکنند از چارچوب حقوقی قوانین بین‌الملل خارج نشن. برای این صحبتایی که شما اونجا می‌بینید از زبان سفیران کشورها می‌شنوید اساساً خیلی محافظه‌کارانه هست و تلاش می‌کنن که از چارچوب خارج نشن. حتی اگر شما صحبتای مثلا نماینده پاکستان رو می‌دیدید یا حتی نمایندگان کشورهایی که از ایران دفاع، از ملت ایران دفاع می‌کردن، می‌بینید همه کوت می‌کردن قوانین حقوقی بین‌المللی که منظورش ایناست. بنابراین اون چیزی که شما اونجا می‌بینید در حقیقت اون چیزی نیست که کشورها و رهبرانشون دقیقاً فکر می‌کنن. دلیلش هم اینه که وقتی ما صحبتمون رو تموم شد، نمایندگان کشورهای مختلف مثل فرانسه، بریتانیا، پیرو، اینها آمدن به صورت فردی با ما صحبت کردن، خیلی همدلی میکردن، میگفتن ما ایران رو هر روز مرور میکنیم، ما تیمهایی داریم که مسائل ایران رو فکت چک میکنه. نشون میده که اینا حساسیت رو دارن و به هر حال میخوان که قضیه ایران به شکل اصولی حل بشه. اما اینکه چه جور حرکت عملی میشه انجام داد، همین چیزی که من دیروز توی سخنرانی خواستم گفتم، این محکوم کردن و در حقیقت دفاع و حمایت کلامی و زبانی چیز خوبی است، ولی اون چیزی نیست که ما نیاز داریم. ما به یک حرکت فیزیکی نیاز داریم.
شما یعنی به نوعی همدلی بیشتر میخواین تا همزبانی؟
ما ببینید چیزی که ما نیاز داریم در حال حاضر برای اینکه بتونیم از میزان کشتار کم بکنیم، بتونیم خواسته و مطالبات مردم ایران رو به حد اقل ها لاقل برسونیم، اینه که یک تنبه پرزوری باشه در قبال یک حکومتی که سلاح داره، آدم میکشه و در دستور کارش قتل عام حد اکثری وجود داره. همدلی یعنی به صورت کلامی و محکومیت به درد نمیخوره، به دلیل اینکه بارها در طول چند چند سال وجود جمهوری اسلامی محکومیت ها به این شکل انجام شده. نیاز عملی و نیاز در حقیقت یک حرکت فیزیکی عملگرایانه، یعنی که جمهوری اسلامی با یک ابزار و مکانیزم فیزیکی متوقف بشه و کشتار رو متوقف بکنه.
شما فکر میکنید این شمشیر داموکلسی که الان آقای ترامپ بالای سر جمهوری اسلامی نگه داشته، همون سیاستی که نماینده ایالات متحده آمریکا هم در همین نشست گفت، یعنی صبر و مشاهده، میتونه جوابگو باشه در شرایط کنونی؟
ببینید، این صبر و مشاهده نیست. کاری که رئیس جمهور ترامپ داره انجام میده یک کار واقعا عملگرایانه است. همین کار اخیرش، این که 25% تعرفه گذاشته روی کشورهایی که با ایران معامله میکنه، یعنی اینکه فشار اقتصادی رو به جمهوری اسلامی به صورت عملی بیشتر میکنه. مطمئن ما دنبال یک ابزاری میگردیم که در لحظه کشتار رو متوقف بکنه، یعنی بتونه به صورت واقعی، نه در حد کلام، در حرف و قول و مذاکره، نه در حد واقعی و کلام بتونه متوقف کنه. ولی دو تا چیز رو باید همیشه در خاطر داشته باشیم. اولا هیچ کشوری در دنیا، حتی اونی که به متعهدانه ترین شکل به اخلاقیات و حقوق بشر پایبنده، در نهایت منافع کشور خودش رو برای منافع مردم ایران کنار نمیذاره. ولی برای توقع ما باید عاقلانه باشه. و دومین چیز اینه که هر حرکتی، چه فیزیکی چه به صورت کلامی، هزینه فایده‌ای داره برای هر کشور. تو اون کشور باید اون رو به حال بسنجه و بر مبنای اون حرکت کنه. فرض بر این که همین الان یک فرضه، یعنی خبر یا تحلیل نیست، یک فرضه و حال مال شخصی من. فرض کنید همین الان دونالد ترامپ بخواد بیاد و با یه حرکت نظامی مراکز سرکوب مردم رو در نقاط مختلف ایران بزنه. بازتاب این چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی با کارش نشون خواهد داد، ممکنه پایگاه های آمریکا رو مورد هدف قرار بده و اینا همه عواقب یک حرکت، یک حمله هست که آمریکا باید برای اون آماده باشه. بنابراین حتی چیزی که ما الان مطالبه میکنیم از کشورهای مختلف هم در کلام خیلی ساده به نظر میاد، در عمل بسیار سخت و به با سنجیده انجام.
بله. و به عنوان آخرین سوال بپرسم خیلی کوتاه، اگر بگید
ما توش قرار داریم با این وجود.
بله، اگر خیلی کوتاه بگید چون فرصتمونم رو به پایانه، میخواستم اینو بپرسم ازتون که آیا شما اونجا صحبتی هم کردید درباره وضعیت اینترنت که به هر حال در خاموشی مطلقه و این شرایط رو داره پیچیده میکنه، چه برای شهروندانی که داخل ایران هستن، چه برای کسانی که بیرون از ایران هستن و به هر حال نگران دوستان، آشنایان و نزدیکانشون هستن؟
ما اونجا زمان زیادی نداشتیم که به صورت پابلیک بتونیم صحبت کنیم. نفر هفته را صحبت کردیم که همون چیزی که شما دیدید، ولی این شانس رو داشتیم که بعد از تعطیل شدن جلسه با نمایندگان کشورهای مختلف به صورت فردی صحبت بکنیم و این کار هم انجام دادیم. مشخصی موردی که شما گفتین هم صحبت کردیم و تقریبا تمام کشورهایی که ما حرف زدیم با حساسیت تمام به این موضوع نگاه میکردن و میگفتن در پایتخت خودشون به شکل جدی موضوع پیگیری میکنن که چطور روی جمهوری اسلامی فشار میذارن که این قطعی ارتباط رو متوقف کنن.
سپاسگزارم از شما احمد باطبی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشتن و در این نشست که به صورت اضطراری برگزار شده به موضوع ایران پرداختن. برگردیم با آقای رضا. آقای رضا ببخشید از این توقفی هم که اتفاق افتاد، صحبت‌های شما رو بشنویم چون آقای پاشایی خب شما رو خطاب قرار دادن در مواردی.
ببینید من نمیخوام مسئله شخصی بگم، آقای پاشایی گفتن نمیشناسن، خب لطف ایشونه. من اصلاح طلب نیستم، اینکه هر کسی که مخالف یا منتقد آقای پهلوی باشه رو برچسب بزنیم که یا جمهوری اسلامی هست یا اصلاح طلبی یا چپی، اینا واقعا اخلاقی نیست. خب یه سرچ میکردید، من به اندازه سنم تا جایی که تونستم در مبارزه با جمهوری اسلامی بودم، الان حرفایی هم که دارم میزنم تجربیات کف خیابانه. من از 88 بارها زندان رفتم و در تمام اعتراضاتم بودم، این بار در اعتراضات نبودم یا 401 در زندان بودم، ولی تجربیاتم دارم میگم، نه اینکه بخوام مخالفتم رو با آقای پهلوی بخوام اینجا بگم. من اولش گفتم عامل اصلی تام و تمام بدون هیچ اما و اگر جمهوری اسلامی. اما مسئله اینه که وقتی که دوستانی مثل آقای پاشایی یا خانم عبادی، آقای مخفرباف، آقای اکبرین، آقای مهتدی که بسیار براشون احترام قائلم، بیان نامه میدن به آقای ترامپ که الان وقتش قول دادی بیا، این مسئله عینیتی در زندگی مردم نداره، مسئله آقای پهلویه.
من نمیخواستم در ذهنیتشون داره، درسته؟ در ذهنیت.
نه. ببینید این دوستان، خب حالا بحث آقای مهتدی جداست که ایشون رهبر سیاسی یک گروه سیاسی هستن که بسیار تاثیرگذارن در داخل، ولی بقیه دوستان عینیتی در زندگی مردم ندارن به عنوان رهبر سیاسی. من این به قصد توهین نمیگم، این واقعیت رو باید بگیم. وقتی جایی گاهی مثل رضا پهلوی هستش، خب ایشون عینیت داره، طرفداران بسیار زیادی داره، حداقلش اینه که امیدواران بسیار زیادی داره. اگر طرفدارش هم نباشن، به دلیل اینکه تمام گزینه‌ها به هر دلیلی توسط جمهوری اسلامی یا توسط اپوزیسیون حذف و تخریب شدن، الان آقای پهلوی یگانه اپوزیسیون داره، نمود داره و خب خیلی امیدوار داره. اما وقتی که یک رهبر سیاسی که نمود داره در زندگی مردم میاد میگه بیاید در خیابان و کمک خارجی در راهه، این مسئولیت داره. این مسئله این نیست که احمد باطبی عزیز و مسیح علی نجات میرن در سازمان ملل جنایت های جمهوری اسلامی رو افشا میکنن و میگن الان وقت اقدامه. کسی از اونها توقع اینه نداره، چون اونها فراخوان ندادن. کسی که فراخوان میده مردم بیاد در خیابان، کمک خارجی هم در راهه، باید میرفته مناسبات اون رو میچیده، نه اینکه بعد از اون آقای ترامپ تازه بیاد بگه من ایشون رو فقط از تو تلویزیون دیدم و تنها نقطه اتصال ایشون این باشه که یا در فاکس نیوز برن صحبت بکنن که آقای ترامپ ببینه، یا با یکی از سناتورهای نزدیک آقای ترامپ یک دیداری داشته باشن. همین. مردم فکر میکردن که تمام برنامه‌ریزی‌ها شده، مردم فکر میکردن با یک رهبری طرفن که میگه من رهبر گذارم، میاد مینویسه که من از بچگی آموزش دیدم برای اینکه رهبریتون رو بپذیرم، برای همین بیان به من اعتماد بکنید. اما مناسبات این رهبری یک جنبش بزرگ اجتماعی سیاسی رو ایشون اجرا نکرده، مکانیزم اون رو نچیده. باید قبل از این که فراخوان میدادن و اعلام بکنن که حمایت خارجی هست، میرفتن حمایت خارجی رو میگرفتن، نه اینکه روی این یک توییت ترامپ ایشون هم این تصور رو بکنن. آقای پهلوی خانم شیرین عبادی نیست. آقای پهلوی به عنوان یک رهبر سیاسی، خانم عبادی برنده صلح نوبل و جایگاه حقوق بشری، دغدغه خودش رو اومده مطرح کرده. میتونه تأثیر روانی در ذهن مردم داشته باشه این بیانیه که مرسی یک عده‌ای از دوستان و عزیزان رفتن و درخواست کردن که به مردم ایران کمک بکنید، اما توقع از کسی میره که داعیه رهبری اپوزیسیون داره و میگه من میتونم جمهوری اسلامی رو کنار بزنم. ببینید، من در زمان جنگ 12 روزه در یک مناظره تلویزیونی گفتم همون موقع که دوستانی که ترویج میکنن میگن اسرائیل جمهوری اسلامی رو داره میزنه و جمهوری اسلامی میره، این ساده سازی تغییر در ایران، جمهوری اسلامی رو نمیشناسن، ساختار قدرت در ایران رو نمیشناسن. نمیخوام واقعا من توهینی بکنم بگم دوستان سالها دور بودن و ندیدن از نزدیک، نه، همون موقع گفتم اگه جمهوری اسلامی پاش به خطر بیفته تمام نیروهای تروریستی از کشورهای دیگر رو جمع میکنه داخل و از اونها برای سرکوب و برای بقای خودش استفاده میکنه. میرحسین موسوی بعد از انتخاب و تقلب سال 88 در یک از صحبتاش میگه یک ساختار قدرتی شکل گرفته از بعد از قیمت بالای نفت که بسیاری ذینفع در اون شدن و برای اینکه این ساختار ذینفع آن از دست نره حاضرن همه کار بکنن برای اینکه بقا پیدا بکنه. این همه کار میتونست به پیش بینی بکنیم که به 12,000 کشته و قتل عام هم میرسه. ما اگر میخواستیم از این ساختار عبور بکنیم باید او رو دقیق میشناختیم و برنامه ریزی میکردیم. گفتم کارهایی مثل کارهای دوستان یا کارهایی مثل احمد باطبی و مسیح علی نژاد کارهایی بسیار درستی است. دوستان دیگری هم، خود من هم توییت انگلیسی نوشتم به آقای ترامپ، خیلی ها نوشتن که وقتی قول دادی باید حمایت بکنی، اما میتونستن مناسبات این رو رهبران سیاسی بچینن. ما الان جای اینکه دعوا بخوایم بکنیم یک مسئله داریم. مردم ما تحت فشار شدید هستن و هیچ کس از فردای خودش خبر نداره. تمام دوستان ما که طرفدار آقای پهلوی هم نبودن در این دو شبی که فراخوان ایشون بود به خیابان رفتن، گویا اینکه توقع داشتن ایشون پیش بینی کرده باشن که اگر سرکوب شدید بود چه تاکتیکی به مردم ارائه بکنن. صدای من یا صدای آقای پاشایی رو مردم ایران نمیشنیدن، صدای آقای پهلوی رو میشنیدن و آقای پهلوی باید این کار رو میکرد به عنوان یک رهبر سیاسی، همون کاری که خمینی بی سواد یک آخوند یک لاغبا در 57 کرد و تونست مردم رو به سمت پیروزی ببره. این کار رو هم مردم توقع داشتن که آقای پهلوی بکنه، اما نشده. الان امروز حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم، ما که در خارج از کشوریم، فارغ از این دعواها که حالا برخی از دوستان واقعا نادانسته دارن مستقیم آقای پهلوی رو مقصر یا همدست میدونن که این کار کاملا اشتباه و غلطه و کاری که جمهوری اسلامی میخواد، ما باید یک دست بخوایم. اگر حمله نمی کنید یا اگر حمله و مداخله نظامی رو درست نمیدونیم، شما باید وظیفه دارید کشورهای خارجی، دولت‌های خارجی از مردم ایران حمایت بکنید. حمایت یک، اینترنت مردم ایران رو تامین بکنید. اگر در طول این روزها دوستانی که فقط دارن فشار میارن که حمله نظامی بکن که با هزار و یک اما اگر برخورد بکنن، میومدن فشار میوردن که اینترنت رو برای مردم ایران درست کن، این حداقل کاری بودش که دولت آمریکا میتونست برای مردم ایران بکنه، دولت‌های اروپایی میتونستن بکنن. دو، ما باید الان رسیدگی بکنیم به وضع کسانی که آسیب دیدن، تحت تعقیبن. باید از دولت‌های خارجی بخوایم که مناسبات خروج اونها و تحت امن بودن اونها رو ایجاد بکنه به سرعت. و سه، کمک بکنیم به اینکه مردم ترغیب بشن به مبارزه خشونت پرهیز. مبارزه خشونت پرهیز اصلاح طلبی نیست، خشونت پرهیزی عین براندازیه. شما در نقطه مقابل یک حکومت سر تا پا مسلح خونریز مسلحید به اینکه خشونت نمیورزید و این خلع اصلاح میکنه حکومت رو. این تجربه جنبش های قبلیه. شما میگید 1500 نفر، بله 1500 نفر هم کشته شدن، یا در جنبش مهسا چند صد نفر کشته شدن، اما در طول 100 روز، نه در طول 2 روز. و دستاوردی که اون جنبش داشت دستاورد بسیار بزرگی بود. مردم دچار یأس و سرخوردگی نشدن به این وسعتی که الان هست. ما با هر کسی در داخل صحبت میکنیم همه دچار بخت و حیرتن که چرا ما در منگنه این بودیم که جمهوری اسلامی رگبار به رومون بسته بود و از پشت سر گفته بودن حمایت میشیم و نشدیم. ما باید بریم به این سمت که مردممون رو از این وضع نجات بدیم به هر ترتیب. اگر اروپا و آمریکا حمله ای نمی کنن، روابط دیپلماتیکشون رو الان باید با جمهوری اسلامی کاملا قطع بکنن، باید جمهوری اسلامی رو تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی بذارن.
ما آقای رزاق اگر قطع بشه این روابط، من یه سوالی ازتون میگم، اگر قطع بشه این روابط با توجه به اینکه الان خود جمهوری اسلامی هم شهروندان رو ایزوله کرده، فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی میتونه فضایی رو ایجاد بکنه که واقعا همون چیزی که همیشه همه در موردش صحبت میکردن و ازش میترسیدن، یعنی کره شمالی شدن؟
نه ببینید، من ابتدا گفتم اینترنت رو مهیا بکنیم که رابطه داخل با خارج برقرار بشه دوباره، و دو اینکه حمایت بکنیم از مردم، و سه روابط قطع بشه.
خب همون این اینترنت هم میدونید که در قالب تئوری دیگه، هنوز خود کارشناسان امنیت سایبری هم نمیدونن که چجوری این اینترنت رو به دست همه شهروندان تو ایران برسونن.
ببینید این راهیه که بالاخره باید پیگیری میکردیم در طول این سالها، باید پیگیری میکردیم. کاری که ما از دستمون برمی اومده این بوده که چند صد دستگاه استارلینک، همه بخشای اپوزیسیون، حتی بخش سلطنت طلبش، حتی بخش جمهوری خواهش، همه برسونیم به داخل. این قطع شده. راهکارش رو وقتی که اونها اومدن با یه مکانیزم سخت افزاری تونستن جلوی ارتباط استرالینک رو بگیرن، باید خود از خود ایلان ماسک بخوایم، از خود دولت آمریکا بخوایم که این رو به صورت نرم افزاری برطرف کنه. این که من بگم حجم اینترنت رو رایگان میکنم، این وقتی که ارتباط برقرار نمیشه به درد نمیخوره. اینها مسائلی است که میتونه آمریکا برطرف کنه. ما ارتباط رو برقرار کنیم، اون وقت نهادهای بین‌المللی که پاشون بسته نمیشه، پاشون قطع نمیشه، روابط دیپلماتیک کشورهای دیگه قطع میشه، نهادهای بین‌المللی داخل هستن، ارتباط مردم هم هستش، و بعد میتونیم اون وقت مکانیزم های مبارزه رو دوباره تزریق بکنیم، مردم دوباره روحیه میگیرن. یه وصل شدن اینترنت میتونه یکی از بزرگترین روحیه هایی باشه که به مردم میده، به مبارزین داخل میده.
آقای پاشایی اگر صحبتی در ارتباط با صحبت های آقای رزاق دارید، شما 4 دقیقه فرصت دارین که این صحبت رو مطرح کنید، که بعد ما بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم و جمع‌بندی رو داشته باشیم که تحت عنوان پاراگراف آخر.
خیلی ممنون. در مورد تا حمله 12 روزه، من میدونم که کف خیابان احتمالا کسانی بودن که فکر میکردن حکومت میدود با حمله اسرائیل، ولی اون که ولی آنچه که مشخص بود اون فقط هیبری جمهوری اسلامی شکست، نشون داد که جمهوری اسلامی اون توانی که از خودش تعریف میکنه نداره، و اگر کسی توقع نداشت که با حمله تاکتیکی زدن سرداران حکومت به سال بیفته، آدم که این کاره بود چه توقعی نداشت. ولی خب کف خیابان احتمالا شاید بعضی ها بودن که مردم عوام دلشون میخواد که حکومت برود با این رفتار. در مورد مسئله که آقای عطاق میفهمه، در مورد سفارت ها درست میفهمه، ما اتفاقا همین پریروز یک نامه نوشتیم به اتحادیه اروپا و خواستیم که به حساب روابطشون رو با کشورهای اروپایی با ایران قطع کنن، سفراشون رو احضار کنن، جمهوری اسلامی رو به حساب مورد سوال قرار بدن که این چه اتفاقاتی در داخل میفته، مثلا حقوق بشر رو مطرح کنن، و همین کارهای دیپلماتیکی که میشود شما به کشور یا کشورهای توقع داشته باشین که به حساب عنوان فشار سیاسی یا به عنوان فشار دیپلماتیک به ایران بیارن. اینو تقاضا کردیم، ولی ما فراموش نکنیم. ببین من معتقدم که حکومت می نشیند و نگاه می کند وقتی مردم به خیابون میان، نه که ساکت باشه، سرکوب های به حساب اینجا اونجا رو میکنه، تا جایی که احساس کنه که به حساب تمام موجودیتش در خطره. اونجا که احساس کنه موجودیتش در خطره، دیدیم که کوتاه نمیاد. اگر در قیدش های قبلی کشتار به این اندازه نبوده، برای که حضور مردم در خیابان به این تعداد نبوده، برای که موجودیت حکومت در خطر نبوده، برای که اختلافات داخل حکومت تا به این اندازه نبوده، برای که فرقی که به جامعه حاکم کرده به حساب مردم تا به این اندازه بخیابان، ما تا به امروز حضور میلیونی در خیابون نداشتیم. برای همین حکومت اتحاد میخواد اشکال نداره، فعلا بده یه 20,000 نفر بیان یه انرژی خالی کنن، یه بتاب خواسته هاشون رو بگن، بعد از اینکه انرژیشون خالی شد ما هفته بعد بتاب فشاری میذاریم، سرکوب میکنیم، یه در میگیریم، برمیگردن خونهشون. مگه چون حکومت که اهل گفتگو نیست، حکومت که اهل بحث و مجادله و تبادل نظر نیست، حکومت فقط وظیفه‌اش بتاب زدن و کشتن.
بله
در اون درست در اون دو 1500 نفر در یک 100 روز مردن و الان دفعه 2 روز. ببین برای اینکه این 2 روز فشار زیاد به طرف مردم، مردمی که به خیابان آمدن تعدادشون از اون اندازه بیشتر بود که حکومت حس کنه میتونه به حساب بیاره، اگر کوتاه بیاد فردا شب دیگه میتونه کنترلشون کنه. روزی که احساس کرد که به حساب آمدن مردم به خیابان تعدادشون به مقداری رسید که با اینکه این مردم هیچ کدومشون مسلح نبودن، حمله نکردن، خشونت با خشونت رو ترویج ندادن، درست است که به حساب ساختمان هایی به حساب نزدیک شده و وقتی از اون ساختمان ها بهشون تیراندازی شد طبیعتا درگیری درگرفت و این خشونت طرف حکومت مردم تحمیل شده بود در حقیقت، ولی وقتی حجم تعداد مردم زیاد شد حکومت به تصمیم گرفت که این تظاهرات رو در هم بکوبه. من امیدوارم که ما این تفاوت ها رو نگاه کنیم و قبول کنیم که اگر دفعه بعدم تعداد مردم بالا بگیرد هر چقدر که آرام باشند حکومت اونها رو به طور تلاش میکنه که ترکوب کنه.
بله، ما یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت در حد 1.5 دقیقه فکر می‌کنم به هر دو میهمان بزرگوار برسه که صحبت کنن. اینا بگم که محمد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات هم واکنش نشون داده و گفته که فرصت‌ها بسیار محدوده و راهکار نهایی پیشنهادی پذیرش حقوق ملت، بازگشت به اصول جمهوریت و انجام اصلاحات عمیق ساختاری است. این هم نظر ایشونه. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. آقای رزاق، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در حدود 1.5 دقیقه.
ببینید یه مسئله، فقط یه نکته اشاره کنم. ابتدا آقای پاشایی گفتن که این جنبش خیلی محکم و غلیظ بوده حالا نسبت به جنبش های قبلی، ولی فکر اینو بکنید که بعد از شروع جنبش سبز آقای خامنه ای اومد توی نماز جمعه گریه کرد. این بار آقای خامنه ای اومد خط نشان کشید. قدرت آقای خامنه ای اون روز بسیار بالاتر بود، مجلس و دولت رو هم داشت، دولت احمدی نژاد بود و بسیار قدرتمند در منطقه بود. این روزها قدرتی در منطقه نداره، یک مجلس ضعیف و یک دولت ذلیل داره، ولی آقای خامنه ای میاد خط نشان میکشه. یعنی اینطور نیستش که این جنبش جنبشی بوده. این که خاص مردم و گفتمان غالب گفتمان براندازی بوده، بله کاملا مشخصه که از سال 96 به بعد گفتمان براندازی غالب شده. اما مسئله اصلی واقعا اینه که من فکر نمی کنم الان ما دعواهای سیاسی و جناحی که داریم برای امروز اصلا نباید طرح بشه، برای اینکه یک سم مهلکه. به نظر من ما باید یک همگرایی و همبستگی داشته باشیم برای اینکه ببینیم چطور میتونیم از این مهلکه‌ای که ایرانمون گرفتار شده نجات پیدا بکنه، مردممون رو نجات بدیم و بتونیم تزریق و امید بکنیم و دوباره جنبشی که به شدت سرکوب شده و شجاع‌ترینشون کشته شدند دوباره بتونن پا بگیرن، دوباره بیان به خیابان. ما باید بریم به سمت اینکه حمایت‌های خارجی رو جلب بکنیم، اما باید واقعیت رو ببینیم، باید زمین واقعیت رو ببینیم و روی آن چیزی که نوشته میشه، آن چیزی که قراردادی میشه بین خودمون و کشورهای دیگه برنامه‌ریزی کنیم.
اجازه میدید که آقای پاشایی هم فرصتشون چون کمه، آقای پاشایی شما در حد یک تا کمتر از 1.5 دقیقه متاسفانه داریم، چون 2 دقیقه به پایان برنامه داریم، اگر خیلی کوتاه و خلاصه بگید جنبندیتون.
خیلی ممنون. من فرمایش آقای رضاق رو قبول دارم، ما باید بتونیم هممون به حساب نیروهامون رو هم بریزیم و فکر کنیم که چطوری میتونیم از این حکومتی که با این قطعات قبل که نمونه شو فقط دیدیم از این حکومت بگذاریم. مردم ایران تحمل نخواهند کرد و ما وظیفه داریم که بتونیم در کنار هم دیگه از این دیوار عبور کنیم. به نظر من
سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند و حسین رزاق فعال سیاسی گذار طرف که از دوسلدورف همراه ما بودند. به پایان پاراگراف اول میرسیم. این برنامه رو شما میتونید نسخه نوشتاری و صوتیش رو اگر که فرصت نداشتید که در این لحظه به صورت زنده دنبال کنید بر روی تارنمای رادیو فردا یا پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com ببینید، بخوانید و بشنوید و باز هم ما روز آینده هم در کنار شما خواهیم بود با یک موضوع دیگه و مهمانان دیگر. سپاسگزارم که با پاراگراف اول و رادیو فردا همراه هستید.
پاراگراف اول
پاراگراف اول